بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرم و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض تبریک و تهنیت دارم میلاد مسعود امام 11 امام حسن عسکری صلوات الله علیه رو خدمت همه عزیزان و سروران گرامی. انشالله خدای متعال همه ما را از شیعیان و پیروان حقیقی حضرات معصومین قرار بدهد. صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. در ادامه خطبه 216 در جلسه گذشته رسیدیم به این فراز. بحث ما پیرامونه مدح و ستایش و تملق حاکمان بود. چارچوبی رو حضرت فرمودن، به این چارچوب اشاره کردیم که فرمودن و ربما استحل الناس و صنع بعد البلا. اگر مردم جایی هست که دیگه اینجا مدح رو جایز میدونن، پسندیده میشمارن، اونم جاییه که واقعا یک زحمت و یک کار بزرگی انجام شده. فلا تصنوا علی به جمیع صنائع، تو این شرایطم باز من رو مدهم نکنید، من رو در واقع ستایش نکنید. اخراجی نفسی الالله سبحانه و علیکم من البقیه یا من التقیه فی حقوق لم افرغ من ادائها و فرائض لابد من امضائها. گفتیم اینو میشه دو جور معنا کرد. یه معنا اینه که من رو مدح و ستایش نکنید به خاطر کارهایی که برای رضای خدا انجام داده ام یا همچنان باقی است و حقوق شما و حقوق خدا را ادا کردم، در حالی که لم افرغ من ادائها، اون حق رو کامل هنو ادا نکردم، اون کار هنو کامل نشده. و فرائض لابد من امضائها و واجباتی که چاره ای ندارم به جز اینکه اونها رو انجام بدم و کامل کنم. گفتیم معنای دیگه هم که کردن اینه که من اومد و ستایش نکنید برای اینکه بتونم این کار را تمام کنم. یعنی مدح و تملق حاکم خودش مانع اتمام کاره. وقتی یه کاری تمام نشده او رو ستایش میکنن، این خودش یه مانع، نمیذاره اون کار به درستی در واقع انجام بشه. چی؟ نه، تشویق با تملق فرق میکنه. حالا عرض داریم هی داریم حد داشته میگیم، جنبندش عرض میکنه. بعد یه آسیب شناسی کردن روحیات حاکمان رو و فرمودن فلا تکلمونی به ما تکلم و به هل جبابره، آنگونه که با حاکمان جبار و زورگو سخن میگویید با من تکلم نکنید. ولا تتحفظو منی به ما یتحفظو بهی اند اهل البادره، اونجوری که در برابر آدمایی که زود عصبانی میشن از خودتون مراقبت میکنید، کناره گیری میکنید، تحفظ میکنید، با من تحفظ نکنید، با من رفتار نکنید. ولا تو خالتونی بالمصانعه، با من ظاهر سازی نکنید، رفتاراتونو در برابر من در واقع ظاهر سازی نکنید. ولا تظنوا بی استقلالا فی حق قیللی، گمان نکنید که گفتن حرف حق در برابر من برای من سنگین و گرانه. و لالتماس اعظام لنفسی، و در واقع فکر نکنید که من از شما خواستم من را تعظیم و تکریم کنید. اشاره کردیم که اینها یه سری روحیاتی است که در حاکمان ممکنه باشه و اینها زمینه تملق‌گویی رو در واقع داره فراهم میکنه. یکیش زورگویی حاکمه که نقطه مقابلش عدالته. حاکمی که زورگوه نه تنها مردم مدهشو میگن، بلکه اون چیزایی هم که نداره، خوبیایی هم که نداره بهش نسبت میدن، بلکه میترسن ازش. دو، خشم حاکمه. حاکمی که عصبانی میشه، خب قدرت هم دستشه، اون لحظه‌ای که خشم ممکنه خشمناک بشه، با اسمش مردم در برابرش تحفظ کنن، خود سانسوری کنن و در واقع واقعیات رو براش بیان نکنن. نکته سوم در واقع جهل حاکمه. حاکمی که دوراندیش نیست میشه براش در واقع ظاهر سازی کرد، این فریب میخوره مردم و در برابرش ریا کاری میکنن، خودشونو متشرعه متدینه نشون میدن، اونم حرفشونو باور میکنه، به رفتارشون اعتماد میکنه. مسئله بعدی اشاره کردیم کم ظرفیتی و انتقاد ناپذیریه. حضرت میگن گمان نکنید گفتن حرف حق برای من سنگینه. در واقع ویژگی مقابلش سعه صدره. و پنجمین ویژگی عجب خود بزرگ بینی، که در واقع باعث میشه این افراد دوست داشته باشن تعریفشون رو بکنن، از این کار خوششون میاد. خب اگر بخوایم جمع بندی کنیم، حالا من برام جالب بودی که از تو این هفته یه خانم رو تماس گرفتن و گفتن تا جلسه اولشون متشریف میوردن، گفتن من از فرمایشات شما برداشت کردم که کلن هرکی برامون هر کاری کردش تشکرم نکنیم. گفتم من نمیدونم از کجای حرفای ما به چنین جنبندی رسیده. ما اولا بحثمون در مورد کیه؟ هاکه. شما اگر شوهرتون براتون یه کاری کرد تا میتونین تملقش رو بکنین. اگر همسرتون براتون کاری کرد برای کار نکردش تملق بکنین. نه تنها گناه نیست که کلی هم ثواب داره. بحث ما که در مورد زن و شوهر نیست، بحث ما در مورد مثلا رابطه شما با همسایه‌تون نیست، اینجا بحث حاکم اسلامیه. لذا اصلا ساله به انتفاع این موضوعی اصلا اونجا بحثش حدودش صغورش اینا فرق میکنه، به خصوص تو رابطه یه زن و شوهر که اصلا خیلی از اون چیزی که ما اسمش میذاریم دروغ و نمیدونم صداقت و اینا اصلا اونجا فرق میکنه، اصلا اونا معنیش اونجا فرق میکنه، لذا قواعد فقهیش هم فرق میکنه. چون اصل چیه؟ تحکیم خانواده. شما اتفاقا توی عشق ورزون تملقم بکنید، اونجا نه تنها میگم اشکال نداره بلکه خیلی هم پسندیده است. پس اولا در مورد حاکم اسلامیه، ثانیا تشکر با تملق خیلی فرق میکنه. رفتین توی اداره کارتون رو راه انداختن، آقا خیلی متشکر زحمت کشیدین، لطف کردین کار انجام شد، این کسی به این نمیگه تملق، کسی به این نمیگه مد، به این میگن تشکر. پس تشکرم با مد و تملق فرق میکنه. بحث سر اینه که در نظام اسلامی یه پدیده ای ایجاد میشه، یه هنجار ایجاد میشه، اون هنجار چیه؟ ستایشگری مدیران. حالا گاهی زبانیه، گاهی هم نه با بنره. حالا امروز لزوما دیگه زبانی نی بنر میزنن. گاهی با چیه؟ با رفتاره. طرف جلو یه مدیر خم میشه دست مدیر رو میبوسه، اینم تملق فرق نمیکنه لزوما، گفتاری نی. این پدیده خطرناکیه، چون تو ادبیات اسلامی مدیر نسبت به مردم، تو بگیم حاکم نسبت به مردم، تعبیری که حضرت امام داشتن، خادم مردمه، مردم ولی نعمتن، میخوان این عکس نشه که حاکم، تعبیری که امیرالمومنین تو نامه 53 به مالک میگن، مبادا فکر کنی بگی من امیرم، من دستور میدم مردم باید اطاعت کنن، این یعنی خلاص شدی تو دیگه، هلاک شدی. این یه امانتیست، امانت هم امانت خدمته که در اختیار این مدیر لذا باید متواضع باشه، باید پاسخ خوب باشه، اینورم نباید تحریکش کرد، نباید این ادبیات در حکومت اسلامی باب بشه. وقت حضرت حدودش رو میگن، جنبندی کنیم این حدود رو. حالا اگر تابلو بود خب خیلی قشنگتر میشد نوشت، ولی انشالله به ذهنتون میتونید بسپارید. حضرت میفرمون آقا وقتی میخواین یه حاکم اسلامی رو، یک مدیر ارشد رو در واقع ازش تجلیل کنید، ازش ستایش کنید، ببینید یک، آیا این ستایش کردن شما، این تجلیل کردن شما، این تعریف کردن شما باعث سوء ظن مردم به اون حاکم می شود یا نمی شود؟ اگر باعث سوء ظن مردم میشه نکنید. لذا شما میکنم بگید من میرم دفترش ازش تشکر میکنم، دفترش برم تنهایی که باعث سوء ظن مردم نمیشه که، خب این شرط پس حذف میشه. ولی گاهی برای چی میگیریم؟ مراسم تجلیل میگیریم. حضرت میگن اگر این نحوه مراسم باعث سوء ظن، یعنی مردم سوء ظن یعنی چی؟ یعنی مردم احساس میکنن این آدم از تعریف کردن و تجلیل کردن خوشش میاد، خوشش میاد، نباید بکنه. ولی میبینید این تجلیل و تکریم و نمیدونم سپاسگزاری باعث سوء ظن مردم نمیشود. خب این خودش دور دو حالت داره. پس اول یه دونه که گفتن گمان مردم، گمان مؤمنین برادون مهم باشه. من میبینم باعث سوء ظن مؤمنین نمیشه، مردم احساس نمیکنن آدم متکبریه، احساس نمیکنن از تملق خوشش میاد. خب میفرمان آیا واقعا یه کار شایسته ای کرده که مستحق مدحه یا نه همین کارای معمول، کارا روتین، هم کار خودش هم زور داره انجام میده؟ میگن اگر کار شایسته ای که مستحق مدح نکرده یا کار رو هنوز تمام نکرده، بازم حق ندارید مدحش رو بکنید. پس حالت دوم اولا باعث سوء ظن مردم نمیشه، ثانیا یه کار شایسته ای کرده که مستحق مدحه و اون کارم تمام کرده، یه کار مهمی انجام داده. خدا رحمت کنه حضرت امام، مثلا آقا امام بالاخره 14 سال تبعید شدن، حالا اومدن یه انقلابی کردن، انقلاب پیروز شده، ما میخوام تشکر کنیم، میخوام مد کنیم، اونم نه با ادبیاتی که مردم سوء ظن به امام پیدا کنن. خب میگن بازم حالا شرایطی داره، یه شرایطش برمیگرده به حاکم، یه سر شرایطش برمیگرده به اونی که میخواد مدح کنه. به حاکم چیه؟ اگر حاکم جباره نباید مدحش کنه، اگر حاکم تو حالت عصبانیته اون موقع تو نباید مدحش کنه، اگر حاکم جاهله یعنی چی با مدح شما احساس میکنید یه جای یه خبریه فریب میخوره نباید مدحش کنید، اگر حاکم کم ظرفیته نباید مدحش کنید، اگر حاکم گرفتار عجبه نباید مدحش کنید. نه آقا این حاکم اتفاقا یه آدم خود ساخته دارم، من مثلا حضرت امامو دارم میزنم دیگه، یه آدم خود ساخته یه مهذبی که خودش هم از این چیزا مبرراست، بعدش هم میاد کار مهمی هم کرده. حالا میام سراغ ما برای چی مدح میکنیم؟ تو نیتت چی؟ اگر نیت تملق و چاپلوسیه، چه حضرت گفتن برای حاکمان جبار لا تو کلمونی به جواب بده، نباید مهد کن. تو نیتت چیه؟ ادبیات در نباید ادبیات چاپلوسی باشه. اگر داری مهد میکنی که منفعتی کسب کنی، یعنی تای دله دارم میگم آقا این آدم مدیر شد است بالاخره من باید یه تشکری یه سپاسیه، اینا همش کار خراب کنه. اگر آدمی هستی که فقط مدح میکنی هیچ جا انتقاد این باز اینجا علامت سواله، ولی آدمی که اهل انتقاده، این آدم وقتی از یکی تشکر میکنه یکی مدح میکنه هیچ کسی اینو به حساب تملق نمیگه، این آدم انتقاد منتقدیه، حالا اومده تشکر میکنه پیداست واقعا این آدم شایسته تشکر بوده، شایسته مدح بوده، بزرگ نمایی هم توش نمیکنه، واقعا کار رو مدح میکنی به همون اندازه که شده، با این چارچوب اشکال نداره. پس مدح حاکمان و ستایش حاکمان اشکال نداره، ولی با این چارچوب که چارچوب سختیه. نه ولی ببینید میره به این سمت که بیشتر در یه فضاهایی دور از چشم مردم، چون اصل اولش این بود که با احساس سوء ظنی مردم نشه، با یه ادبیاتی که اون ادبیات به هیچ وجه توش تملق نیست، توش بزرگ نمایی نیست، باز خود فرد رو متنی میکنی، کارش رو متنی میکنی، با این چارچوب اشکال نداره. اونم نیت بیشتر اینه که این عمل تو جامعه رونق پیدا کنه، این پدیده، این سنت حسنه که این حاکم گذاشته. پس اینم نکته مهمی است که تملق و چاپلوسی حاکمان یک بیماری و آفتی است، لذا این همه شرط براش گذاشتن که این تو جامعه اسلامی رواج پیدا نکنه و متاسفانه هست، یعنی جزء آسیبای جامعه ماست. عرضم کردم فقط گفتاری نیست، حالا تو گفتار که هست، تو رفتار بیشتر هست، از نوع نمیدونم صندلی که براش انتخاب میکنن، از نوع جایگاهی که میشینه، نمیدونم نوع برخوردی که باش میشه، و حالا امیدواریم یه مقدار اینا داره کم میشه، یعنی توی این حالا روی کرده جدید مدیریتی کشور یه مقداری مسائل به لطف خدا داره کم رحم میشه، امیدواریم اینا استمرار پیدا کنه. یعنی اینا خودش، یعنی گاهی متاسفانه بعضی از مسائل اونام بازی میشه، امیدواریم اینا واقعا نهادی نبشه تو بدنه مدیریتی کشور، نه فقط مثلا شخص رئیس جمهور یا شخص مثلا رئیسی قوه، توی لایه‌های مختلف بیاد و واقعا این رویه که آقا ما خدمتگزاری مردم، و اگر هم کاری در حق مردم کردیم حتی هم این تکلیفی بوده، واجبی بوده که برگردنی ما بودست انجام دادیم، ما خودمون رو شایسته تقدیر و سپاس نمیبینیم. خب بیام ادامه این فراز رو با هم ببینیم. صلوات خط بفرمایید. حضرت در ادامه میفرمان که فإنه من استسقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اسقل علیه. میفرمان همانا اون کسی که استسقل الحق ان یقال له، حقی که براش گفته میشه براش سنگینه، در واقع شنید معناشی میشه و شنیدن حرف حق براش سنگینه، اول عدل ان یعرض علیه، یا عدالتی که بهش پیشنهاد میشه براش سنگینه، کان العمل بهما اسقل علیه، عمل کردن به آن دو، آن دو چیان؟ عدالت و حق، عمل کردن به حق و عدالت براش چیه؟ اسقل علیه، براش سنگین تره. پس در واقع معناش اینه کسی که گفتن حق یا پیشنهاد عدالت بهش براش سنگینه، عمله به اون حق و عدل براش چیه؟ سنگین تره. اینجا سه تا نکته مهم داره. اول اینکه حضرت میخوان یه بستری رو فراهم کنن برای اینکه منتقد، با قیدی که حالا عرض میکنیم، منتقدین و افرادی که پیشنهاداتی دارن احساس امنیت تو جامعه بکنن. کسی نگه به حاکم نمیشه نقد کرد. منتها هر نقدی رو نمیگن، و حضرت میگن استسقل الحق اول عدل. اینجا چون ما گاهی انواع توهین ها و تهمت ها رو میزنیم، اسمش هم میزنیم چی؟ انتقادی. انتقاد نیست، این تخریبه. نه، بحث گفتن حقه. آقا من تو سیستم یه اشکالی هست، این اومده داره حق رو میگه، یا نه یه پیشنهادی داره که سیستم رو بهتر میکنه، بهبود میده. حضرت میگن کسی که شنیدن این حرفای جدید، خب اینا هر دوش نشانه ضعف دیگه، یعنی آقا من یه ضعفی تو سیستم، بهینه نیست سیستمم، یه ضعفی تو سیستمم هست. حالا اومده یه فردی میگه آقا این ضعف تو سیستم شما هست، برطرفش کنین. حضرت دارن میگن آقا باید این فضا تو جامعه فراهم باشه، مرد بودن راحت حرفشون بزنن. و اگر نکته دومش اینه، اگر مدیر ارشد پذیرای انتقاد سازنده باشد، خود به تو لایه های بعدی هم این جاری و ساری میشه. مدیرای مادونه شما معاوناش هم اگر هم واقعا را دستشون هم نباشه مجبور میشن چیکار کنن؟ بالاخره بشنون. چون آقا مدیر ارشد خیلی را اگر من نپذیرم این میره توی لایه بالا تر همین حرفا رو میزنه، تازه منم وسط خراب میشم، آخ مجبور میشم اونم استقبال کنه. پس نکته اولی که حضرت به نظر میاد دنبالشن اینه که یه بستری برای آزادی بیان به معنی واقعیش، انتقاد سازنده، نقد سازنده از حاکمیت تو جامعه باشن. نکته دوم اینه، حضرت میفرمان اون مدیری که تحمل شنیدن حرف حق رو نداره، اون مدیری که پیشنهادات رو قبول نمی کنه، پیشنهاد سازنده رو اصلاحی رو قبول نمی کنه، قطعاً عمل به حق و عدل براش سنگین تره. یعنی چی؟ این دوتا باز معنا داره. وقتی تو در مقام شنیدن اعتراض رو قبول نمی کنی، نقد رو قبول نمی کنی، قطعاً در مقام عملم به اون نقد عمل نمی کنجه. از قلب این معناست. یا آقای آمده به من میگه که آقا فلان معاون شما، فلان مدیر شما، فلان کارمند شما فاسده، یا فلان کار خلاف انجام ده، من خودم خبر دارم، ولی من چی کار میکنم؟ زیر بار که نمیرم، هیچی، آدم تردشم میکنم. خب منی که زیر بار حرف نمیرم، قطعا تو عملم اصلاح نمیکنم. وقتی میاد به من میگه آقا خانواده ای تو دارن تو این کار دخالت میکنن، دارن فساد میکنن، من تو حرف قبول نمیکنم، قطعا در مقام عملم چیه؟ تو عمل سخت داره. لذا این خودش یه ملاکه. آقا ما ببینیم مدیرا که بهشون پست میدیم چقدر انتقاد پذیرن. آدمی که انتقاد پذیر نیست، مطمئن باشین تو عملم سیستمش اصلاح نمیکنه، چون شنیدن آسون تر از عمل کردن. حالا یکی ممکنه انتقاد بپذیره ولی عمل نکنه، ولی آدمی که انتقاد نمیپذیره قطعا عمل نمیکنه. پس این یه معنای کلام. فانه من استثقل الحق ان يغال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه. کسی که انتقاد سازنده یا پیشنهاد عدالت رو نمیپذیرد، قطعا عمل به اون پیشنهاد در واقع اصلاحی یا انتقاد سازنده برای سخت داره. یه معنای دیگه اینه، خب مدیری که انتقاد رو نمیپذیره، مدیری که زیر بار اصلاح تو سیستمش نمیره، بعد چه اتفاقی برای خودش میفته؟ تا یه جایی پیش میره دیگه، گرفت سیستمش فاسد میشه. فردا بالاخره مدیر ارشد یا سیستم اگر مبتنی بر عدالت باشه با این برخورد میکنه. حضرت دارن انذار میدن، میگن تویی که زیر بار حرف حق نمیری، زیر بار شنیدن یک انتقاد سازنده نمیری، فردا محکمه عدل با خودت برخورد میکنه. و بدان اجرای حق و عدل علیه خودت خیلی سخت‌تر از شنیدن اون حرف حق و انتقاد سازنده است. گرفتین تفاوت دوتا نگاه میشه به این فراز داشت؟ هر دوش هم درسته که اگر انتقاد رو نپذیرفتی، اگر پیشنهاد سازنده رو نپذیرفتی، این سازمان تو به مرور فاسد میشه. خب تو هم تو این سیستم فساد گیری، بعد عدالت علیه خودتو اجرا میشه، حق در مورد خودتو پیاده میشه، همون حقی که زیر بارش نرفتی. در که اگر خودت سیستم رو اصلاح کرده بودی، تو مرتکب خلافی نشده بودی، تلاشت رو کرده رو سیستم اصلاح کنی. پس در واقع این رو، این عبارت رو میشه دو جور معنا کرد. حضرت در ادامه میفرمان که بیارید صفحه بعد، نه همین پایان صفحه، خط آخر. فلا تکفو ان مقالت به حق او مشورت به عدل او مشورت به عدل فانی لست فی نفسی به فوق ان اخته. ولا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو عملک به من. حضرت میفرمون که پس فلا تکفو، خودداری نکنید، ان مقالتن به حق، این که یه حرف حقی رو به من بگید، او مشورتن به عدل یا بر اساس عدالت به من یه پیشنهادی بدید، یه مشورتی به من بدید. فانی لست فی نفسی به فوق ان اخته، چرا که من در نظر خودم بالاتر از خطا نیستم. به فوق ان اخته، حالا ما تو فارس میگیم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، اینجا حتی میگم بالاتر از خطا نیستم، یعنی من مبرای از خطا نیست. میفرمان من نزد خودم مسئول از خطا نیستم. ولا آمن ذلک من فعلی، و در کارم مسئول از اشتباه نیستم. الا ان یکفی الله من نفسی، مگر اینکه خدای متعال مرا از شر خودم حفظ کنه. ما هو و املک و به ایمنی، که خداوند بر من از خودم چیه؟ مالکتر و مسلطتره. هو و املک و به ایمنی، ها توضیح میدیم ولی همینو میخوام عرض کنیم. خب اینجا آقایون شارحین خیلی به تقلا افتادن، چون اهل سنت خیلی به همین اصرار کردن آقا امیرالمومنین معصوم نیستن، خودشون هم میگن من که معصوم نیستم. وقتی خودش میگه من معصوم نیستم، شما میگن معصومه، چرا شما؟ خلاصه حالا از باب تغییر ذائقه بعد میسین مزاح، میگن یه خادم مسجدی بود، این خادم مسجد خیلی از کرامات امام جماعت مسجدشون میگفت، و از جمله این که میگفت ایشون اینقدر کرامت دارن که کفش نعلیناشون جلو پاشون جفت میشه. مردم گفتن بابا اینطوری نیست، ما دیدیم خود ایشون مثلا میکنه. گفت نه من میدونم. مردم رفتن پیش اون عالم گفتن آقا این خلاصه خادم مسجد میگه شما کرامت دارین و این کفش شدون جلو پاشون جفت میشه. گفتن نه آقا با اینا مردم بنده خدا مأمومین، نه قبل از اینکه بریم کفش شما رو جفت میکنن، ما کاری به این حرف نداریم. مردم رفتن به خادم گفتن که آقا خلاصه خود امام جماعت نمیگه. گفت آقا بی خود گفتم، من خبر دارم. حالا اونا اهل سنت میگن آقا خود حضرت میگن آقا من خلاصه مسئول نیستم، شما چی میگون؟ ما قبل از اینکه بخوایم مثلا این حال شبهه رو جواب بدیم، اصل کلام رو توضیح بدیم یعنی چی، و بعد ببینیم آیا واقعا حضرت چنین حرفی زدن یا نه اصلا اتفاقا درست فرمودن، کلامش کاملا به جا و درسته. خلاصه نکته کلیدی این فراز اینه، نه تنها مدیر و حاکم اسلامی باید اجازه نقد بدهد، بلکه باید بستر و فضایی رو فراهم کنه که مردم به این کار تشویق بشن. خیلی فرق میکنه، جلسه قبل عرض کردم، یه دفعه ما میگیم منتقده بذار حرف بزنه، یه بار امیرالمومنین میگن منتقده بذار وزیر، اصلا دونو نگاهه. منتقد که میبینه اصلاح کنه، منظور از منتقد کیه؟ یعنی یه آدم متخصصی که کاملا این حوزه رو میشناسه، حرف درستم میزنه، با زبان تندم میزنه، منظور از منتقد اینه. نه گرد کردم متاسفانه چون فضای مجازی هر حرفه خلاصه همه الحمدلله مجتهدن، همه مهندسن. الان میبینیم مثلا از توهین نشد خدمت پیر زن و پیر مرد و اینا دیگه، اونا هم در مورد آب اسفان اظهار نظر میکنن، شد فضای مجازی که همه الحمدلله تو این زن... باید فلان کارا بکنه. دیروز ده مثلا یه بچه یه 7-8 ساله تو فضا در مورد آب اصفهان هم کف میزنه و اینکه اوج حماقته. ببخشید متخصصینی فنش توش موندن، وقت ما به خودمون اجازه میدیم تو هر زمینه این حرف بزنیم؟ نه، ما مازم از منتقد این نیست. منتقد یعنی جلسه قبل عرض کردیم یه آدم مسلط صاحب نظر عامل یعنی توانمند که این حالا میاد یه پیشنهادی میده یه حرفی رو میزنه ولو من به مزاقم خوش نیاد. پس در حکومت اسلامی نه تنها منتقد اجازه نقد دارد، بلکه حاکم باید یه فضایی رو فراهم کنه که منتقدین تشویق بشن. این نیازمند ساختار و سازمانه و هرچی سازمان ها مترقی ترن بستر انتقادات و پیشنهادات سازنده توشون فراهم تره. ما برای اینکه گاهی بارش از رو دوشمون ورداریم تو سازمان هم چیکار میکنیم؟ یه صندوق میذارم، صندوق انتقادات و پیشنهادات، معمولا 10 سال یه بارم درش وا نیست، کلیدش هم نیست. در صورتی که امروز تو بعضی از سازمان ها جوایز بسیار سنگین میذارن برای پیشنهادات و انتقادات، چون سازمانشون اصلاح میکنه. ساختار رو باید طوری طراحی کرد که از کف سازمان، از مشتری، از مخاطب، از مردم بهترین حرفا برسه. الان دقیقا خاطرم نیست عددها رو، ولی مثلا شرکت تویوتا تو ذهنم هست که خب از سازمان پیش روه. اگر مثلا 100,000 کارمند داره تو همین حدود هست، ولی عدد درست خاطرم نیست، در 10 سال بیش از مثلا 1,000,000 پیشنهاد جمع کرده. یه سازمانی که از همه پیشنهاداتا میگیره برای اصلاح ساختارش. مردم باید همشون احساس کنن تو سرنوشت خودشون چیه؟ مؤثرن، نقش دارن. من تو عرض کردم تو هیته خودشون. من هیتم تو این هیته، من میتونم تو این حوزه یه پیشنهاد خوب بدم. من مثلا آقا من چترشتم تناسب دیگه در مورد آب نظر بدم. ولی منم در حد خودم میتونم یه اصلاحی کوچیک جامعه انجام بدم. باید یه فراینده باشه که حرف منم بشنوه. نکته دوم اینه که حضرت یه آسیبی رو تو مدیریت میفرمان که مدیران، به خصوص مدیران کم تجربه یا با تجربه، هرچی مدیر کم تجربه تر باشد خودش از خطا بیشتر مسئول میبینه. این خاصیته تو مراتب علمم میگم، علم اولین درجه علم تکبره. لذا شما مثلا تو دانشگاه میبینید بچه‌ای که مثلا پزشکی قبول میشن ترم اولن به هم میگن آقای دکتر، خانم دکتر، حالا ترم یکند و هرچی هم فرد درجه علمش برد بالاتر، منزله بعدی علم چیه؟ تواضعه. برای قرآن ها انما یخشى الله من عباده العلماء، هر چه این بالا تعبیر خشیت بیشتر میشه، فرد اتفاقا بیشتر میفهمه که چیز نمیدونه. حالا مدیرم همینطوره، هر چه مدیر با تجربه تر باشه اتفاقا انتقاد پذیریش بیشتر میشه، چون میفهمه چقدر خطا کرده، چقدر اشتباه کرده. ولی زا یه آسیبه که مدیران گاهی احساس میکنن که اینها از خطا مسئولن. من که دیگه بالاخره دانششو دارم، تخصصشو دارم، خلاقیت دارم، نوآوری دارم، مدبرم. خودشو مبرای از نقد میبینه. امیرالمؤمنین میفرمان من علی ویژگیم چیه؟ فانی لست فی نفسی به فوق ان اخته، نزد خودم خودم رو مبرای از خطا نمیدونم. ولا آمن و ذالک من فعلی، افعال و تصمیمات و رفتارم هم مبرای از خطا نمیدونم. خب اینجا مفسرین بحث کردن، مفسرین اهل سنت یا بعض از در واقع علمای اهل سنت به همین استناد کردن که آقا پس ببینید امیرالمومنین مسئول از خطا و اشتباه نیست، خودشون هم میگن جاهای دیگه هم داریم مشابه این تو نهج البلاغه. علمای شیعه یه عدهشون این گونه پاسو اینجا حضرت در مقام آموزشه، حضرت در مورد خودشون حرف نمیزنن، حضرت در مورد حاکم اسلامی حرف میزنن، میگن آقا وقتی من علی به خودم این گونه نگاه میکنم شما دیگه خودتون بدون چه خبره. ولی واقعا حضرت این گونه نبودن که در واقع معصوم از خطا نباشن، خودشون هم میدونستن معصومن. من میخوام به شما عرض کنم نه، واقعا اینجا حضرت بحث آموزش و اینا نیست، واقعا امیرالمؤمنین وقتی به خودش نگاه میکنه چیه؟ خودشون رو مسئول از خطا نمیدانن، واقعا نمیدانن، ولذا سریع قیدشو میزنن. اگر علی رو میبینید، علی منهای خدا، علی و علی به خودش مبرای از خطا نیست، نه تو تصمیماتش نه تو رفتاراش. ولی همین علی وقتی خدا پشتشه خدا حفظش میکنه. ادامه کلام چیه؟ الا ان یکفی الله من نفسی، مگر اینکه خدا من حفظ کنه. خب ما در مورد اسمت اهل بیت چیزی به جز این قائل نیستی که اهل بیت اسمتشون چیه؟ ما میگیم اسمت اهل بیت دو بخش داره، یک بخشش اکتسابیست که خدا اون از ما خواست. اسمت اکتسابی این که خدا گفته گناه حرامه، یعنی چی؟ یعنی از ما اسمت خواسته، پس ما باید معصوم باشیم. اهل بیت که سهله، این بخش از اسمت اکتسابی است. همه مسلمان‌ها رو خدا ازشون اسمت خواسته، اسمت از گناه. پس اسمت از گناه اکتسابی، برای امیرالمومنین اکتسابی. ولی اینجا بحث خطاست، اخته، نه گناه. منم ممکنه خطا تشخیصم اشتباه باشه. حضرت میفرمان اونجا چیه؟ اسمت اعطایی خدا باید حفظ کنه، اسمت از گناهش هم خدا باید حفظ کنه. حالا میگیم اکتسابی، ولی اونم باید خدا کمک کنه. میفرمان الا ان یکفی الله من نفس، میگه که خدا از کی حفظ کنه؟ از من نفسی، من از شر خودم حفظ کنه. که ماهو و عملکو به این منی، اینقدر که خدا بر نفس من مسلطه، من بر خودم مسلط نیستم. مشابه این کلام رو ما در قرآنم داریم در مورد حضرت یوسف. بله هر دو تا آیه داریم، یکی اونجا که میگه ولقد همه بهی ولقد همت بهی و همه بها، همونجور که زلیخا به سمت یوسف تمایل داشت، یوسف هم به سمت زلیخا تمایل داشت، میرفت دنبالش. اگر چی؟ لولا ان رعا برهان ربه، اگر خدا برهانشو بهش نشون نداده بود، خدا حفظش نکرده بود، یوسف هم دوچار لغزش میشد، ولی خدا حفظش کرد. دومیش اون فرازه ان النفس لعمارتون به سوء الا ما رحم رب، این نفس بالاخره به سمت سوء میبره مگر اینکه خدا رحم کنه. و انبیاء الهی، اولیاء الهی، اهل بیت رو خدا حفظ کرده، نه اهل بیت. و در بین مؤمنین داریم، حالا من بعضی از علما رو اسمشون خاطرم نیست، بزرگی از همین علمای اصفهان که میگن ایشون اواخر عمرش بفرمود من نتابه حال گناهی کردم و نتابه حال فکر گناه کردم. امام معصوم هم نیست، یه انسان معمولیه، ولی با تربیت به این مقام رسید، چون خدا حفظ میکنه. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، آدمایی که اهل عمل به هدایت های قبلشون باشن خدا هدایت های بعدی براشون میفرسته، حفظشون میکنه. به تعبیر مقام معظم رهبری، تا مرزهای عصمت پیش میره، تا مرزهای عصمت پیش میره. ولذا امیرالمومنین، شما خطبه 97 صفحه 159 رو بیارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همون بالای صفحه خط اول صفحه 159 رو ببینید، حضرت در مورد خودشون میفرمان و انی لعلا بینت من ربی و منهاج من نبی و انی لعلا الطریق الواضح القطه لقطا. من علی لعلا بینت من ربی، خدای من روی بر اساس بیینه پروردگار حرکت بکنم، خدا من هدایتم کرده. و منهاج من نبی، راه هدایت رو پیغمبر برای من روشن کردن، من تربیت شده پیغمبرم. و اینی لعلا طریق الواضح، من بر اساس ابهام و شک و اینا که حرکت نمی کنم و تصمیم نمیگیرم، من راه برام روشنه روشنه. چرا؟ چون بینت من ربی و منهاج من نبی رو دارم، القطه لقطا، که این راه روشن برای من از بین طرق مختلف ایجاد شده. خب پس این حضرت، یعنی این تعارضی با اسمت نداره، که حضرت میگن وقتی از دریچه نفسم نگاه میکنم من علیم، مسئول از خطا نیستم، ولی وقتی از زاویه یه رب نگاه میکنم خدا من حفظم کرده و خدا رحم کنه اگر کسی گرفتار اعتماد به نفس بشه. اعتماد به نفس برخلاف حرف روانشناسا که میگن خیلی چیز خوبیه، اصلا چیز خوبی نیست. قبلا هم عرض کردیم بله انسان باید بگیم خود باوری، یعنی خودشو نوازه، خودشو دستی کم نگیره، ولی نه اینکه خودشا، اتفاقا خودشو باید همه پس در ببینه. توکل به رب باید داشته باشه. آدمی که توکل به رب داره تمام مزایای اعتماد به نفس داره، هر دو عرض کردیم اسمت دو بخش داره. اگر بخوام با دیدی توحید ربوبی نگاه کنیم که حالا بعد حضرت میگن اکتسابیش هم اعطاییه، ولی با دید اختیار اگر بخوام نگاه کنیم، توحید در واقع اسمت دو بخش داره، یه بخشش اکتسابیه یه بخشش اعطاییه. یعنی در واقع اینطوری بگیم شما در مسیر اسمت حرکت میکنید ولی خدا به شما اسمت میده، اینطور حل میشه. اسمت مثل رزق، شما در مسیر تلاش میکنی ولی همون موقع بهت میگن رزق دو جوره، یه رزقی که با تلاش به دست میاد، رزقان رزقون تطلبه و رزقون یطلبک، یه رزقی که تو باید بری دنبالش و یه رزقی که اون میاد دنبال تو ولی تلاش هم براش نکنی. حالا اون رزقی که میاد دنبال تو و تلاش نمیخواد، آیا شما توش اختیار ندارید؟ چرا؟ گفتن با چی میاد؟ با دعا میاد، با تقوا میاد، با بیداری یه بینت طلوع عین میاد. اونم مقدمات داره ولی مستقیما برای رزق تلاش نکرده، اتفاقا با تفویض میاد. یعنی که بگوی خدایا من سپردم به خوده، به من گفته تلاش کن، ولی تلاش ثمرش رزق نیست. رضا میبینی بعض آدم هستن روز به جا 8 ساعت روزی 16 ساعت کار میکنن ولی رزقشون کمیه، بعضی هم 1 ساعت 2 ساعت کار میکنن ولی رزقشون وسیعه. ما حکمت شنیم ولی توی ادامه بحثمون هست که یه کلام حضرت دارن فوق العاده کلام زیباییه. پس عرضم این جنبندی کنم، اعتماد به نفس حضرت میگن نه، اعتماد به خدا. آدمی که اعتماد به نفس، اعتماد به نفس به این معنی که آقا من اگر موفقیتی دارم این ثمره چیه؟ ثمره تلاش منه، ثمره تدبیر منه، ثمر نبوغ منه، ثمر خلاقیت منه، این منه همه کار رو خراب میکنه. ولی یه بار میگیم خدا از من خواست تلاش بکنم، خدا از من خواست ذهنمو به کار بندازم، خدا از من خواست، ولی خیلی ها دیگه اصلا پیش از من چیزا رو رفتن و که انجام دادن. توفیق دستی کسی دیگه است. ولی از خدای من از تو میخوام. ولی از تعبیر حضرت اینه یکفی الله من نفسی، خدایا من از دست خودم کفایت کن، حفظم کن. برای همین جهاد با نفس، جهاد چیه؟ جهاد اکبره. نفس از شیطان برای انسان خطرناک تره، چون تا نفس نباشد و تحریک نکنه شیطان دستش کاری برنمی. خب ادامش رو بگیم و سریع تمام کنیم این فراز رو. بعد حضرت میفرمان فانما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره غیره، میفرمان که همانا من و شما بندگان ناچیزی هستیم که در اختیار پروردگاری هستیم که به جز او پروردگاری نیست، رب العالمین، لرب لا رب غیره غیره، یملک مننا ما لا نملک من انفسنا، او مالک چیزهایی از ماست که ما خودمون مالکش نیستیم، و اخرجنا مما کنا فیه الى ما صلحنا علیه، او ما رو از آنچه درش بودیم خارج کرد به سمت آنچه که به صلاح ما بود و خیر ما در آن بود. فعبدلنا بعد الضلاله بالهدى، خدای متعال بعد از گمراهی هدایت رو برای ما جایگزین کرد. و اعطانا البصیره بعد العمى، بعد از کوردلی به ما بصیرت و بینایی عنایت کرد. اینجا حضرت اشاره میکنن به مسئله توحید ربوبی. توحید ربوبی در قرآن اصلش این کلام حضرت موسی است اگر اشتباه نکنم، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من اون خدایی است که همه چیزا خلق کرده و خودش هم هدایتشون میکنه، تو مسیر جلوشون میبره. لذا توحید ربوبی بعد از توحید در خالقیت یا توحید افعالی ما ادامه اون توحیده. خب اینجا حضرت از این میخوان، از این این تبیینشون از توحید ربوبی در واقع شاید این قصد رو دارن، این منظور رو دارن که آقا ما باید تلاشمون رو بکنیم ولی سرنوشت و نتیجه رو بسپاریم به کی؟ به خدای متعال. حالا بخوام خیلی دعای بسیار زیبا، این دعای عرفه یه بخش آخرش هست که من روز عرفه نمیخونم، که زیباترین فرازهای دعای عرفه اون بخش آخره که میگه در نقلی از مرحوم کف امی آمده یا نمیدونم در فلان کتاب آمده، ادامهشو میخونن، یه چند صفحه است و تو اون فراز یکی از دعاهاش اینه: اللهم اقننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیار، خدایا یه کاری کنا که به جای اینکه من برنامه برای زندگیم بریزم چیکار کنم، چی بشه تو برنامه زندگی منو بریزی. این به این معنی است که من وظیفه ندارم تدبیر کنم، یعنی من برنامه ریزی میکنم ولی سپردم به خودت، چون میدونم اون برنامه که تو برای من میریزی خیلی بهتر. حالا اگر تدبیر تو هم همون تدبیر منه، خب اگر تدبیر تو تدبیر من نیست، قطعا کدوم بهتره؟ تدبیر تو بهتره، تدبیر تو بهتره. خدایا من از اختیارم استفاده میکنم ولی میدونم من مصلحت خودم رو درست نمیشناسم، تو اختیار منو به رخته بگی. به این میگن مقام ولایت الهی. یعنی چی؟ یعنی فرد به یه جایی میرسه که وما یشاؤون الا ان یشاء الله، هیچ اراده ای نمی کند مگر اینکه اون اراده خود. وقت اگر یه بنده ای به اینجا رسید، خدا اداره یا عالم رو میده دستش، و چون اراده این دستی کیه؟ دست خداست. پس هر اراده این بکنه اراده کیه؟ اراده خداست. خب خدا اراده عالم میده دستش، چون میدونه این هرچی اختیار میکنه چی اختیار خدا. لذا بخوام سادش کنم، یک، خداوند بر اساس علم به نظام احسن خلقت میدونه بهترین مصلحت برای ما چی. خدا بهتر میدونه مصلحت ما چیه یا ما خودمون بهتر میدونیم؟ خدا بهتر از ما میدونه. دو، به این میگیم چی؟ حکمت. معنای حکمت این اصلا هم. که خدا بهترین مصلحت ها را بهش علم داره. دو، ما به خودمون مهربان تریم یا خدا نسبت ما مهربان تریم؟ خدا. رحمانیت و رحیمیت و کلن رحمت یعنی خدا از ما نسبت به خودمون دلسوز تره. سه، ما برای اینکه مصلحت خودمون رو جلب کنیم توانمندتریم یا خدا؟ خدا. به این میگیم چی؟ قدرت. پس در خدا سه تا صفت هست که در ما نیست. هم حکمت هست، یعنی بهترین خیر ما رو میدونه. هم رحمت هست، یعنی بیش از ما دلسوز خودمونه، دلسوز ماست. و سه، قدرت داره که ما نده، ما ضعف داریم. حالا پیونده این سه تا با هم چی میشه؟ یعنی خداوند بهترین مصلحت ما را برا ما اراده کرده، چون از همه به ما دلسوز داره دیگه. قدرتش هم داره که اونا چیکار کنه؟ محقق کنه. رضا شما خیالت راحت میشه، میسپاری به خدا. میگوی فقط چون به من گفته تلاش کن تلاش میکنم، به من گفته تدبیر کن تدبیر میکنم، ولی میسپارم هرچون خودت مصلحت میدونی. لذا خیلی آدم نباید هرس بخوره. گاهی شما خیلی هم بررسی کردین، تحقیق کردین، آقا ولی مثلا همسرتون خراب از آب در میاد، قطعا خیرتون در این کار. باز این به این معنی که نباید تدبیر کنید، بازم باید تدبیر کنید، برنامه ریزی کنید، آشتیگان آشتی بده، نشد باید جدا. اینا همش برای تربیتی ماست، چون خدای متعال بهتر از هر کسی میدونه من طیب نیا چی طوری تربیت میشه. یکی با فقر تربیت میشه، یکی با غنا تربیت میشه، یکی با مریضی تربیت میشه، بهتر از هم خودش میدونه. ما وظیفمون وظیفه انجام تکلیفه، باید تکلیفمون انجام بده، ولی نتیجه رو بسپاریم به خودش. ولی لذا قطعا بهترین مقدراتو برامون مقدر تقدیر میکنه. کی میفهمیم؟ وقتی که پرده ها میره کنار، اون دنیا، وقت اونجاست که میگن افراد آرزو میکنن ای کاش همه چی داره سپرده بودن دست خودش، ای کاش حتی دعا وامون هم مستجاب نمیشد میذاشتیم دست خودش. خب یادتونه که از یه آقای حرف زدیم که وسط کلام حضرت شروع کرد با حضرت صحبت کردن، که گفتیم به حضرت مفسرین گفتن حضرت خضره. دوباره اینجا اون آقا شروع بلند شد به حرف زدن. تو نهج البلاغه نیست، نیورده، دنبالش نگردیم. آره. در جلد 8 کافی این روایت رو آوردن، ادامه روایت رو، که اون فرد فعجابه الرجل الذی اجابه من قبل، همون آدمی که یه بار دیگه هم این حرفا رو زده بود دوره بلند شد. فقال انت اهل ما قلت والله والله فوق ما قلت، حقیقتا هر آن چه گفتی تو بهش عمل میکنی، نه تو بسیار بالاتر از این چیزایی هستی که گفتی خودت. بعد شروع میکنه میگه خدای متعال وقد هم ملک الله تبارک و تعالی رعایتنا و الله که سیاست امورنا، تو ما رو داری تحمل میکنی، تو ولایت امر ما رو خدا گردنت گذاشت، تو داری ما رو هدایت میکنی. بعد هی توضیح میده اگه فقیرانی ما عزت دارن به خاطر تو، اگر خدا به ما لطف میکنه به خاطر تو، این حرفا چی چیه تو میزنی که من مسئول از خطا نیستم و اینا ده. خب حالا دارت خیز میگه دیگه، ما که میدونیم اگر هر عنایتی خدا به ما کرده فقط به خاطر توست. و ظاهرن هم شروع میکنه به گریه کردن، چون فراز آخ من پینچ هم گرفتم ولی سه صفحه است، فرصت نیست بخونیم در واقع توصیفات حضرت. حالا چی؟ نه نگفتن، ولی برخی علامه مجلسی و برخی گفتن احتمال حضرت خضر بوده، چون بعد از این واقعه هم دیگه کسی این مردا ندید، دیگه ندیدن این آدم رو. آیه من کار من میفهمم یه ترجمه بعض از عبارات شما میان که این آدم شروع کرد بلند بلند گریه کردن که تو چرا اینقدر متواضعی. و دوباره حالا حضرتی کلامی دارن که خلاصه عرض کنم خدمت شما که کافی سه بخش داره: اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی. روزه کافی که جلد 8، تو جلد 8 تو مالا این پرینتی که من گرفتم صفحه 372 و شروع کرد خلاصه باز در مورد امیرالمومنین سخن گفتن و اینکه خلاصه عرض کنم هر خیر و برکتی که به ما رسیده از ناحیه توست و اگر خدای نکرده خدا تو رو از ما بگیره، اون روز خلاصه دوران ذلت و بدبختیه در واقع ما خواهد بود. حالا میام مفصله، اگر خیلی زیباست بعض از فراز و بعض از توضیحاتی که در واقع میده و که تو خلاصه همیشه خودت رو به خاطر ما فدا کردی، خودت به خاطر ما جلو انداختی، خیلی میام عبارات خیلی زیبایی رو در مدح امام در واقع به کار میبره. چی؟ من از موبایلم هم پرینت گرفتم، خیلی کیفیت نداره ولی چشم میذارم متن عربیش. البته اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب الحمدلله این خطبه 216 در واقع تمام شد. من یه پیشنهادی که خیلی از عزیزان دادن اینه که بیشتر بریم به سمت مباحث تربیتی. حتی من معتقدم اینا بحث تربیتی، اصلا نهج بلاغه همش تربیتیه، قرآن همش تربیتی، تربیت اجتماعی و سیاسی هم یه بودی از تربیته و اگر مهمتر از تربیت فردی نباشد قطعا کمتر نیست. فرمودن مهمترین حقه. ولی با توجه بالا برخی از حالا نظراتی که بعضی از آن دادن، انشالله از جلسه بعد نامه 31 نهج البلاغه رو بنا داریم انشالله شروع کنیم که منشور تربیتیه در واقع اسلامی است، نامه است که امیرالمومنین به امام حسن مجتبی نوشتن و چارچوب‌های یک تربیت کامل رو و ابعاد مختلف یک در واقع تربیت یک نوجوان و جوان رو اونجا متذکر میشن. لذا انشالله از جلسه بعد نامه 31 نهج البلاغه رو شروع میکنیم. ظاهرا عزیزان مولود خانی دارین؟ بله. یه چند دقیقه بخره امروز رو استفاده کنید. اینم عرض کنم تعظیم این ایام ولادت ها و شهادت ها از باب تعظیم شعائر اهمیت داره به جای خود، ولی یکی از راه های تقرب به امام زمان صلوات الله علیه تعظیم این ایام به خصوص امروز و امشبی که بالاخره سال تولد پدر بزرگوارشونه، یعنی ما هرچه توجه کنیم به امام عسکری صلوات الله علیه در واقع چه کردیم؟ توجه کردیم به امام زمانمون و قطعا انشاءالله مورد لطف و عنایات حضرت قرار خواهیم گرفت. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.